الثاني استقبال القبلة بالمزدوح لا استقبال الزابه. والمفهوم من استقبال المزدوح الاستقبال بمقادیم بدنه و منه مزبه. و فرمود که برای که یک ذبیحه حلال باشه 7 امر در او شرطه. امر دوم استقبال. استقبال در روایات اسناد داده شده به مذبوح نه به ذابح. اگر حیوان رو به سمت قبله نیست، اونی که داره سر حیوان رو جدا میکنه خودش رو به قبله است، این کفایت نمی کنه. زا شهید ثانی در کنار عباره شهید اول اضافه میکنه بل مذبوح لا به ذابح. بعد وارد این بحث شد که استقبال مذبوح یعنی چی؟ گوسفندی میخوای ذبح کنی باید رو به قبله باشد یعنی چی؟ باز استظهار میکنه شهید از این تعبیر استقبال بالمذبوح، حیوانی که داری سر میبری رو به قبله باشد قهرم. ما ببینیم وقتی میگیم زید رو به قبله است یعنی چی؟ روی به قبله. استقبال مواجهه با قبله، یعنی قسمت‌های جلوی بدن رو به قبله است، این میشه استقبال. لذا در حیوان هم شما میگه مقادیم البدن رو به قبله باشه. مقادیم البدن میشه قسمت پیشین دستهای حیوان، قسمت پیشین میشه گردن حیوان. اگر این سمت قبله است قسمت گردن حیوان مذبح، قسمت دستها سینه، اینا که رو به قبله باشه که باید میکنه. حالا ولو پاهای حیوان شکم حیوان رو به سمت دیگری بود، صرف میکنه که استقبال. اینا استظهاره دیگه. حالا استقبال القبله بالمذبوح لا استقبال الذابح. و المفهوم من استقبال المذبوح آنچه که ظاهر است از عنوان استقبال المذبوح، الاستقبال به مقادیم بدنه، مقادیم اعضای مقدم، اعضای جلوی، اعضای جلوی او رو به قبله باشه. و منه مذبح، از جمله مذبح. اوناش نیومده تو ادله، نه هیچ تعرض نسبت به این نیست. روی حیوان رو به قبله باشه. ممکنه بگیم اونها با راست دست بودن چپ دست بودن ذابح فرق می‌کنه. صحبت نه مذبح سر حیوان که قهرم موقع بریدن طبیعتاً سمت بالا برگردونده میشه. مقادیم لذا در ادامه میگه رب و ماقیل. بعضی گفتن اگر گفتن استقبال بالمذبوح عمده در این تعبیر اینه که مذبح رو به قبله باشه، بعدم نیست این تعبیر قیله. دقت کنید بعد وقتی میگیم الاستقبال بل، نمیگه استقبال به شاه، روایت نگفته استقبال به شاه، استقبال به بقره، استقبال به مذبوح. وقتی میگه استقبال به مذبوح ذهن میره سراغ نقطه ذبح. در حقیقت مذبح باید رو به قبله باشه. مذبح که رو به قبله بود مذبوح میشه رو به قبله. ممکنه گوسفند رو به قبله نباشه، گاو رو به قبله نباشه، اما به ما و مذبوح که نگاه کنید مذبح رو به قبله باشه که باید بکنه. اینا همه هر کدوم استظهاره. یعنی ما از این تعبیر به لابد من استقبال المذبوح چی معنا برداشت کنیم؟ آیا باید حتما کاری کنی که مقادیم البدن همه سمت قبله رو تحفظ کنی برش و سر ببری؟ یعنی اگر اونام چرخونده شده بود به این بر اون بر، فقط مذبح و فقط گردن حیوان رو قبله بود کفایت میکنه. رب ما قیله بالاکتفا به استقبال مذبح خاصتن، نه تمامی خاصتن، نه مقادیم البدن، فقط مذبح که اخصه، که یکی از مقادیم البدنه. ایشون میفرماید ظاهر روایت برخلاف این قیل است و صحیحه محمد ابن مسلم عن ابی جعفر رضی الله عنه قال سألت عن الذبیحه قال استقبل بذبیحتک القبلته، استقبل بذبیحتک نه به مذبحه. استقبال بذبیحه ظاهرش اینه که مقادیم البدن رو به قبله باشه، تدل على الاول. البته دقت بکنید اون قیله هم حرفش اینه، اونم میگه همین استقبل به ذبیحتک با واژه ذبیحه وقتی میگه ذبیحه، ذبیحه هست کردیم غیر از غنمه، غیر از بقره، این واژه که عقد بشه مذبح که رو به قبله باشه صرف میکنه ذبیحه رو به قبله باشه، ذبیحه به محوه ذبیحه، نه ذبیحه به محوه قنم، به محوه بقر. وقتی که ذبیحه میشه دیگه مقادیم البدن رو چکار داریم؟ معمولا خب موقع سربریدن حیوان سر حیوان رو بر میگردونم، دست و پای حیوان رو میکشن به سمتی، گردن حیوان رو به قبله. چرا؟ چون الان دیگه به عنوان ذبیحه از او تعبیر بکنیم. بله بله، ولی عرضمون اینه تعبیر به ذبیحه یک بار مفهومی خاص داره در همچی جایی. میگه شما الان میگه به این به عنوان این که این بقر است، این قنم است، باید بقر رو به قبله باشد، قنم رو به قبله باشد که مقادیم البدن همه باید باشه، به عنوان ذبیحه که نگاه کنید فقط گردن که باید باشه. خود تعبیر اخذ تعبیر ذبیحه این عنوان رو میاره. ببینید همیشه تعابیر مأخوذ در لسان ادله باید به خودش عنایت بشه. به مناسبت ها گفتیم، گفتیم وقت خدا مسئله اعلان امامت هست امیر رو میخواد به پیغمبر دستور بده، یا ایها الرسول، رسول بلغ ما انزل الیک، یعنی از حیث رسالت داره به او حرف میزنه، گویا میخواد بگه تو کاری نداری جز همین پیغام برسانی، به حیثیات دیگر کار نداری، تو ده ها صد ها حیثیت داری، حیثیت هایی که یکی برتر از دیگری، اما الان با حیثیت رسول بودن تو کار داریم. و این لم تفعل فما بلغت رسالته کل عدمی، میخواد روی که عنوان حساب باز کنه. یا در اون بحث اصول داشتیم، در بحث اجماع اون آیه می آوردن برای حجت اجماع، چی بود آیه؟ آیه که عامه می آوردن برای حجت اجماع، فی نفسه، و من یشاقق رسول من بعد ما تبین له الهدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین نولهی ما تولا. گفتیم آیه مؤمنین میگه، مؤمنین وقتی میگن حیث ایمان دخالت داره، آیا صحیفه من حیث انهم مؤمنون اونجا جمع شدن که بگیم از تعمیر و مثلا مقداد و اینها اتبعو غیر سبیل المؤمنین، سبیل المؤمنین ای بر بود، اونجا سبیل شیاطین یا تبع غیر از این عنوانی که میاد باید خودش زوم کنی و از این حیث به مطلب نگاه کنی. استقبل به ذبیحتک، نه به غنمک، نه به بقرک، به ذبیحتک. ذبیحه که بگید مذبح رو به قبله باشه میشه ذبیحه رو به قبله. این دقت باید نظره تعبیر کنیم بلاغی بشه که عنوان معکوس یک بار مفهومی خاص داره. خب ممن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین، عامه اگر آیه رو مطرح میکنن المؤمن رو معنی الناس میگیرن، المؤمنین که با الناس یکی نیست، چرا معنی الناس میگیرید؟ اگر تجمع اونجا ریشه در ایمان داشت میشد سبیل المؤمنین، اما ریشه در ناس داشت نه در مؤمنین. اینجا هم همینجور استقبل به ذبیحتک، به قنمک نفرمود، به بقرک نفرمود. استقبال و ذبیحه به اینه که مذبحش رو به قبله باشه. لذا قیلا میتونه از این روایت جواب بده که این روایت برخلاف حرف ما نیست. قیلا بل اکتفا به استقبال المذبح خاصتا صحیحه محمد بن مسلم با این مناوات نداره. چرا شما ذبیحه رو به غنم معنا میکنید؟ ذبیحه رو به ماهو ذبیحه در نظر بگیرید. استقبال و ذبیحه به استقبال مذبح است، استقبال غنم به استقبال المقادیمه، نه استقبال الذبیحه. و عنوان اینه زن. نه اگر قیله گفته میشه قیله معمولا قائل داره، اگر نه فهمت رو بما اختومه دن تعابیر وقتی میگه قیله قائل داره. حالا باید دید نه استقبل به ذبیحتک و ابن نداره بالاخره تقریر امام دیگه. حالا او میگه ذبیحه حالا ایه حال تعبیر وقتی تو کلام امام اومد دیگه ما برای او حساب باز میکنیم تو کلام دیگری اومده یا نیومده. وقتی تو کلام امام اومد داره حساب باز میکنیم استقبل به ذبیحتک. ببینید در این مثالی که میزنید رو به آفتاب بودن قرینه هست مشخصه. در بحث شرعیات برای تعبیر موجود در روایت باید خود تعبیر رو گمش نکنی، عوضش نکنی، و الا باید بگید و من باید تبع غیر سبیل المؤمنین دارد درست میگن دیگه. نه میگیم مجموعه رو باید در نظر گرفت، مجموعه تعابیر موجود در لسان امام رو. استقبال و ذبیحه، ذبیحه بالاخره در موقع ذبح طبیعتاً چجوره؟ موجه موضع گرد بریدن گردن رو، گردن رو به قبله میکنه. یعنی با متعارف هم که در نظر بگیریم همین رو میگه. کدوم عرف میگه شما وقتی میخوای گوسفند رو سر ببری استقبال و ذبیحه به اینه که سر اون، دستای اون، سینه اون همه به سمت قبله باشه؟ میگه استقبال و ذبیحه به استقبال گردنه. گردن بریدن حیوانات رو ندیدی؟ معمولا تمام بدن حیوان غیر از گردنش به سمت دیگره.
تو اون چه
برعکس بود،
همه اعضای جلوی
حیوان حالا ایهان از شما اعضای جلو شکم رو لابود میگیدی؟
نه پاها، همون مذبحش، همش
اون چه که هست مذبح سر حیوان سمت قبله میگیم، سمت قبله اگر در نظر گرفته بشه دستها برگردونده به سمت دیگری، سر به سمت دیگری، اون میمونه تای قضیه گردنه. اگر بخواد که دستای حیوان رو نگه داره رو به قبله، باید بره خودشون رو به رو بینشینه، دستا رو اونجا نگه داره که بشه رو به قبله. اینجوری هم گردن رو به قبله. البته مع الامکان در خود ادله هم داریم استقبال شرط مطلق نیست، شرط مقید به امکانه. اگر حیوان فرض کنید گاو رو خب بخوام رو به قبله نگه دارم موقع ذبح، کار مشکلی باشه، استقبال رعایت نشد نشد. و مع التعذر اگر متعذر است استقبال، حالا یا چون قبله رو نمیدونی یا چون حیوان رو نمیتونی رو به قبله نگه داری، به اشتباه جهت او اضطرار، اضطرار حالا قدرت نگهداری حیوان رو نداره، به تردد حیوان، تردی پرد شدن حیوان، یعنی جوریست که تا بخوای اینو به سمت قبله برگردونی میمیره و از سریعا زفتش. او استعصائهی، استعصاء اسیان، لکونهی آسیان، نمیتونی زور داره که نگهش داره و نحوه این یسکت. ولو ترکها نسیانا فلا بأسه، اگر استقبال را یادت رفت لا بأسه للاخبار الكثيره، یعنی مستند نقل. و فی الجاهل وجهان الحاقه بالناسی حسنون، که مکرر گفتیم. اگر ببینید حدیث رفت علاوه بر این که به صورت جامع ناسی و جاهل رو، مضطر رو کنار هم ذکر میکنه، روایات که هم مخصوص جاهل داریم، روایات که مخصوص ناسی داریم. یعنی حدیث رفت اگر نه امر رو ذکر کرده، مرحوم شیخ انصاری میاره روایات فراوانی که باز مربوط به تک تک از این نه امره، جامعشون حدیث رفته. ایشون میفرماید و فی الجاهل وجهان الحاقه به ناسی حسنت. چرا؟ چون اگر روایت مخصوص ناسی داریم، اون روایت زیر مجموعه حدیث رفته، حدیث رفت هر دو رو گفته. وقتی حسنت محمد ابن مسلم قال سألتو ابا جعفر امام باقر سلام الله علیه را هم رجل ذبح ذبیحة فجهل ان یوجهها الى القبله، نمیدونست، جاهل، جهل ان یوجهها الى القبله، قال کل منها. طبیعت نه، حقیقت ذبح فری اوداجه، از ابتدای بریدن تا انتها فری اوداج، قبل و بعد ذبح. از ثالث و از تسمیه عند ذبح و هی ان یذکر الله تعالی کما سبق، کما سبق یعنی مقترنا به تعظیم او مطلقا که احتمال شداد. البته گفته بودیم این نکته رو توجه بکنید، گفته بودیم خود تسمیه، عنوان تسمیه انصراف داره به خصوص بسم الله الرحمن الرحیم. اونطور روایاتی داریم که باعث میشه این انصراف رو بهش عقد نکن، روایاتی که هر گونه تسبیح و تحمید و تحلیل رو کافی میدونه، اونا دیگه باعث میشه به این انصراف تبدیل اثر نه. فلو ترکه ها عمدن فهیه میته، تو اگر عمدن هست میه نگه میته است. اذا کان معتقدن به وجوب ها، اگر معتقده بود. بحث دیگر رو مطرح میکنه، توجه کنید بحثش نسبتا دقیقه. از یک طرف روایاتی داشتیم من دانه به کلمت الاسلام و سام و افتره فذبیحته حلال، این عام، این عام سنی رو که شامله اون گروه های از سنی که اصلا تسمیه رو واجب نمیدونن اونا رو هم شامله بگیم. خوب دقت کنید، اونا رو هم شامله. و کسی که تسمیه رو واجب ندونه خب میتونه تارک تسمیه باشه. سوال اینه آیا به اون عموم به همین نحوه عقص کنیم؟ بگیم اگر ذبیحه ذبیحه یک سنیست، اونم از اون گروهی که تسمیه رو واجب نمیدونند، چون اونا بعضیشون نه همه چهار فرقشون بعضیشون تسمیه رو واجب نمیدونند، حتی اگر اونهایشون که تسمیه رو واجب نمیدونند و تسمیه رو هم نگه، یه وقت تسمیه رو واجب میدونه نمیدونه ولی میگه، قبلا بحث شد که اعتقاد به وجود دلیل نداریم شرط باشه، اون چی که دلیل داریم تسمیه رو بگه، حالا که معتقده به وجود باشه معتقده به استحباب. اما اگر معتقد به عدم وجود و تسمیه رو نگفت، آیا این مشمول اون عامه؟ تشکیک میکنه ایشون، ولی تقویت میکنه نهایتا که معتقد به عدم وجوب تسمیه اگر تسمیه رو نگه ذبیحه او از نظر ما حرامه. تسمیه او رو کافی میدونیم ولی معتقد به وجوب نیست، اما کافی اگر بگه، اگر نگه حرامه.
استاد چه بگیم؟ معتقد به عدم وجوب مثل جاهله به وجوب
از آخر میگه این رو. ممکنه بگیم اینا هم در حکم جاهلن، به صورت احتمالشون میگه نعم یمکنو ان یقال به حلها منها انده، و یمکنو اونجا قبل از الرابع یک سطر مونده و الرابع میگه و یمکنو الحاق المخالف الذي لا يعتقد وجوبها، امکان داره که ما ملحقش کنیم به جاهل، مخصوصا حالا در عوامشون در خواستشون نگیم، در عوامشون ملحق به جاهل مقلدینشون، این احتمال هست. مفهمت اذا کان معتقدن به وجوبها و فی غیر المعتقد وجهان، غیر معتقد تارک، غیر معتقدی که باز تسمیه رو بیاره، قبلا گفتیم مانعی نداره، اون عدم اعتقادش لطمه نمیزنه، تسمیه رو بیاره، اما غیر معتقد و غیر معتقد تارک در او دو وجه هست. ظاهر الاصحاب این تعبیر ازش شایبه اجماع هست، ظاهر الاصحاب التحریم. چرا میگید ظاهر الاصحاب اینه؟ وجه استظهار اینه لقطعهم به اشتراط تسمیه من غیر تفصیله، گفتن تسمیه باید باشد، تفصیل ندادن نفرمودن الا از غیر معتقد، از او اگر تسمیه نبود مانعی نداره. حالا ایشون از آخر میفهمد ممکنه بگه بود زیر مجموعه جاهله. مستشکل المصنف ذالک، استشکل یعنی این ظاهر الاصحاب را مورد مناقشه قرار داده. چطور؟ به این بیان که حکمهم ذالکه رو دقیق برگردونید، ظاهر ذالکه رو نگید این ظاهر رو اصحاب را، بگید این استظهار. فرق میکنه بین اینکه بگیم این ظاهر را اشکال میکند یا اینکه این استظهار را اشکال میکند. شهید اول فرموده که نخیر، این استظهار بیجاست. از کجا میگید ظاهر الاصحاب اینه؟ نخیر، ظاهر الاصحاب این نیست، بلکه ظاهر الاصحاب رو ممکنه بگیم حل ذبیحه تارک معتقد به عدم وجوبه. چطور؟ لحکمهم به حل ذبیحه المخالف علی الاطلاق ما لم یکن ناسب ولا ریب ان بعض المخالفین لا یعتقد به وجوبها. این استشکال شهید، این اشکال شهید بر اون استظهار. و ظاهر الاصحاب التحریم به اون بیان. میگه شهید اول استظهار را اشکال کرده که نخیر، ظاهر الاصحاب اینه شما میگید نیست، چون از یک طرف به صورت مطلق فرمودند که ذبیحه المخالف حلال است، از یک طرف هم لا ریب ان بعض المخالفین لا یعتقد به وجوبها. و غیر معتقد به وجوب معمولا ترک میکنه، غیر معتقد به وجوب. ایشون داره از این اشکال شهید جواب بده و یمکنو دفع اشکال مصنف به این که حکم فقها ها به حل ذبیحه مخالف این من حیث و مخالفونه. دقت بکنید، این اشکال شهید ثانی با شهید اول اینه که کلام شهید اول مقدمات حکمت توش فراهم نیست که بخواید تمسک به اطلاقش کنید. کلام الاصحاب، کلام الاصحاب مقدمات حکمت توش نیست که بخواید تمسک به اطلاق کنید. حکمهم به حل ذبیحه المخالف علی الاطلاق، علی الاطلاق اونا در مقام بیان اینند، میخوان بگن مخالف بودن باعث حرمت نمیشه، اما همین مخالف اگر تسمیه رو نگه چرا حرام، قابل جمعه. بله، این ظاهر الاصحاب ظاهر تعابیر الاصحابه. ایشون داره ادعای اجماع میکنه، میگیم ایشون میخواد بگه تعابیر اصحاب در حدش که میشه ازش اجماع استفاده کرد. تعابیر اونها و یمکنو دفع اشکار مصنف را به اینکه حکم فقها ها به حل ذبیحه مخالف من حیث هو مخالفان است. من حیث هو مخالفان یعنی در یک جهت دارن حرف میزنن، چرا شما برای کلامشون اطلاق میگیرید؟ اینا که میگن ذبیحه المخالف حلاله، میخوان بگن این سنی بودن باعث حرام بودن نمیشه. این ذالکه و ذالکه لا ینافی تحریمها من حیث الاخلال به شرط آخر که تسمیه باشه. نعم، حالا نعم رو البته با تزلزل میگه ایشون، میگه ممکنه بگیم اگر یک سنی سر حیوان بریده نمیدونیم آیا سنی غیر معتقد، سنی غیر معتقد به وجود، اگر سر حیوان بریده نمیدونیم آیا تسمیه رو گفته یا نه، ممکنه بگیم اینه که ظاهر اینه که گفته. بالاخره اون اگر وجوب شو قبول دارن، استحباب شو قبول دارن، خب اشکال میکنن با شهید که اگر قرار شد وجوب را قبول نداشته باشه، در مستحبات ظاهر این نیست که اشخاص انجام میدن، مخصوصا توی کشتارگاه ها. یه وقت از یه گوسفندی میخواد در سال سر ببره، ممکنه بگه خب بسم الله رو گفت، اما تو کشتارگاه ها چیزی که یادشون نیست تسمیه است، اونجا رو میتونید بگید ظاهر تسمیه رو گفت. نعم یمکنه ان یقال به حل ذبیحه از اون غیر معتقد عند اشتباه الحال عملا به اصالت صحه و اطلاق ادله، ادله ای که میگه من دان به کلمت الاسلام و صام و صلو علی ذبیحته و ترجیحا للظاهر من حیث رجحان من حیث رجحانها عبارت بی نحوه رجحان تسبیح اندم الله یوجب های اونا مستحب می دونند. و عدم اشتراک اعتقاد وجوب، اعتقاد وجوب هم که شرط نبود، اینو قبلا گفتیم. این ظاهری ایشون میگه خب جوابش روشنه، همه معتقدن به رجحان نماز شب، ظاهر نگمه میخونن که ظاهری هم نمیشه بهش عقل کرد، مخصوصا عقل کردیم در موارد کسی سنی غیر معتقد به وجوب تسمیه شغلش قصابی باشه، اون رو نمیتونیم بگیم ظاهر تسمیه رو میگه. حالا اگر یه مورد باشه ممکنه بگیم ظاهر میگه. اونم که فرمود اصالت و صحه، اصالت و صحه محکوم اصالت و عدم تزکیه است. اصالت و عدم تزکیه ما رو متعبد میکنه به اینکه تزکیه شرعی نبوده. شک ندارید تا اصالت و صحه اجرا کنید، اطلاق هم که جوابش داده شد، اصالت اطلاق در آن ادله من دانه به کلمت الاسلام، اونا از جهت تسمیه در مقام بیان نیست. اونا مخواد بگه ذبیحه سنی از اون حیث که سنیست باطل، حرام نیست، من حیث هو مخالفون حرام نیست، مطلق نمخواد بگه، لااقل مشکوکه. اصالت و صحتی فعل مسلم، خب در سنی غیر معتقد به وجوب اصالت و صحت در رو به اینه که بگی تسبیه رو نگفته. نه بحث در جایی نیست که نمیدونیم اون معتقد است یا نه، بحث در جایی است که میدونیم معتقد نیست، میدونیم معتقد نیست اما آیا تسبیه رو گفت یا نگفت، بحث در اینجاست. تازه در همون جایی هم که شما میگید که البته تو عبارت مطرح نیست، نمیدونیم آیا معتقد هست یا نه، اصل عدم اعتقاده، خود اعتقاد تو اثبات نشه نمیتونی بگید معتقده. و هازا حسنون، بله، و انما یحکم به تحریم مع العلم به عدم تسبیه، بل المعتبر فعلها كما مر و انما يحكم بالتحريم مع العلم بعدم التسميه فهذا حسن. ایشون این نعم رو تحکیم میکنه، ولی تمام مطالب تو این نعم قابل مناقشه است. خوب دقت کنید، فرمود نعم يمكن ان يقال بحل ذبیحه از اون غیر معتقد، منه از اون غیر معتقد عند اشتباه الحال، اما عدلش عملا به اصالت صحه، گفتیم اصالت صحه محکوم اصالت و عدم تزکیه است. یک، اطلاق الادله، اطلاق الادله در مقام بیان نیست، ادله میخواد بگه ذبیحه سنی از اون حیث که سنیست حرام نیست، از اون حیث که تسبیح هم نگوید لااقل مشکوکی در مقام بیان باشه. این ظاهر را مرد کردیم، نه در مستحبات ظاهر انجام عمل مستحب است، همچین ظاهری نداریم ما، مخصوصا در کسی که شغلش قصابی است. البته عدم و اشتراک اعتقاد الوجوب، بله اونو قبول داریم، اعتقاد الوجوب شرط نیست، بحث در اون نیست، المعتبر فعل ها، بحث سرمه که این فعل که لازمه های انجام شده. انما یحکم به تحریم مع العلم به عدم تسمیه. خوب دقت کنید، این خودش یه بند جداییه. میگه اگر یک سنی که میدونید این معتقد به وجوب تسمیه نیست، حالا گوسفندی رو سر بریده، شما نمیدونید این که معتقد به وجوب نبود ولی خب معتقد به استحباب بود، نمیدونید آیا تسمیه را گفته تو حلال باشه یا نگفته تو حرام باشه، ایشون فرموده اصل حکم به تحریم وقتی است که بدانید عدم تسمیه رو. جوابش یک کلمه است، علم و عدم تسمیه رو از راه اصل احراز بکنید. وقتی که این معتقد به وجود نیست، ظاهری نمیتونید محقق کنید، میمونیم ما و شک که این تسمیه گفت یا نگفت. تسمیه امر حادثی است، عدم تسمیه است. اصل گفتن تسمیه است. این اصل در مورد فعل مسلمه، در اون حیطه‌ای که او معتقده، نه در حیطه عدم اعتقاد. با این حساب علم به عدم تسمیه احراز میشه متعذر استصحاب اصالت عدم تسمیه. و مثله القول فی الاستقبال، میگه همین مطالب در بحث استقبال مطرحه. ولو ترک تسمیه را ناسیان حل للنفس، اینم نفس خاص داره، هم نفس خاص هم عموم حدیث رفت. و فی الجاهل الوجهان، که باز مثل الوجهان، اینه همون دو وجه در قبلی گفتیم که باز اونجا ترجیح داده بود حملش حکم ناسی رو برش بارد. و یمکن الحاق مخالفی که معتقد به وجوب نیست، اینو ملحقش کنیم به جاهلی. یه به تحف خوبیه، چون جاهل شاخ و دم که نمیخواد، بالاخره او هم که معتقد به وجوب نیست، حالا یه مقداری شاه جهل او عمیق‌تره، اگر نه اینم جاهله. مخصوصا از حال اضافه ازشون در مقلدین از اینها که جاهل مرکبه، جاهل بسیط داره، مالا جاهل مرکبه. ولو ترکه ها ناسیان و یمکنو الحاق مخالف را که معتقد به وجوب نیست، جاهل چون مشارکت دارد او را در معنا، در نتیجه، در مقصود، خصوصا مقلده من هم الرابع و انشاءالله. این الرابع با الخامس با هم مرتبطه، الرابع با السادس، الرابع با السادس با هم مرتبطه انشاءالله شنبه بعد.